أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا قد تعلمنا أبدا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العلي العظيم. قاسم مادر حكم نكاح بمعنای عقد یا فراتر از اون ازدواج، یا بلکه فراتر از اون بحث تشکیل خانواده بود که بحث نکاح را به عنوان رکن اساسی این تشکیل خانواده تلقی کردیم. وجوهی که برای رسیدن به حکم تشکیل خانواده مطرح کردیم چند وجه بود. وجه اول بهره برداری از سنت تکوینی زوجیت، سنت الهی زوجیت در جامعه انسانی، و متناسب با این سنت وجوب تشکیل خانواده خواهد بود. صرف استحباب هماهنگیش با این سنت جای بحث خواهد بود. یعنی اگر ببینیم که نظام تکوین الهی بر زوجیته، خب قوانین الهی قوانین الزامی هستن، یعنی زوجیت تخلف پذیر نیست در نظام خلقت و همینطور در انسان. انسان ها عموماً یا مذکرن یا مؤنث. بحث خونسا بودن یا خونسا مشکل بودن، حتی از لحاظ اینکه این نه نر باد ماشد نماده، همچی بحثی مطرح نیست. میگن این ظهور پیدا نکرده، یا این با انجام یک عمل اون واقعیتش کشف میشه بالاخره، یا نره یا مدت. بر فرض هم مواردی پیش بیاد که از دستگاه های تناسلی اینها فاقد دستگاه تناسلی باشن، اینا استثناءاتی است که معمولا میگن این فرد فاقد سلامته به لحاظ اینکه این نقص عضو داره. پس نظام خلقت بر این است که این انسان یا مذکر باشد یا مؤنث. خب مذکر و مؤنث بودن خودش اقتضای جنس مقابل را داره، یعنی باید به اون جنس مخالف نیازمند خواهد بود. پس در اینجا مقتضای غریزه انسان این است که به جنس مخالف مرتبط بشه. خب این ارتباط یا قانونی یا غیر قانونی. شریعتی که فرموده تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هر چیزی حدی دارد در شریعت و تجاوز از این حدود ستم به خود است. خب در اینجا هم میبینیم شارع مقدس مواردی از ارتباط جنسی دو جنس مخالف را تحریم کرده. با وجود نیاز غریزی پس باید مواردی را جایز دانسته باشه، بلکه ما فراتر از جواز استحباب را آقایون برای این ارتباط با جنس مخالف به طور مشروع را تقریر کردن. ما میخواییم یک بعد دیگر، یا بگیم یک حکم بالاتری را استفاده کنیم از این سنت زوجیت، و اون وجوب کفاییه. یعنی جامعه بشری با توجه به حکمت، حکمت جنسیت، حکمت داشتن دو جنس متقابل در هر موجودی که منتهی به تکاثر و تناسل اون میشه، در انسان هم همچنین این حکمت جعل این قانون اقتضا دارد عمل به مقتضای این قانون. خب اگر بگیم استحباب، استحباب یعنی قابل ترک، یعنی تخلف پذیر. پس چجوری میشه؟ میشه نظام تکوینی الزام آوره ولی نظام تشریعی الزام آور نیست. این نه هماهنگی وجود میاد. یعنی نظام تشریعی ما در جهت نظام تکوینی حرکت نکرده، اگرم حرکت کرده ضعیف حرکت کرده، به این معنا که چون مثلا انسان نیاز غریزی داره کافیه که ما اجازه بهش بدیم، یعنی خود به خود این انسان به جنس مخالف تمایل پیدا میکنه و باید ارتباط برقرار کنه، کار شارع مقدس این است که موارد حلال رو تشخیص بده، دیگه احتیاج به تشویق هم حتی نداره. آیا میشه این رو تصور کرد که بگیم که به صرف تحلیل، یعنی با وجود انگیزه فطری و غریزی به اضافه تحلیل ارتباط مشروع و تعیین موارد مشروع، این کافیه برای تحقق اقتضاعات یا اهدافی که نظام تکوین داشته؟ قائل ان یقول ذلك، حتی احتیاج به تشویق هم نداره. چرا؟ چون انسان خودش انگیزه درونی داره برای این کار، تحلیل کافیه. خب ما در روایات که صریحا این تشویق را میبینیم که فقها هم از این روایات و آیات استحباب یا استحباب مؤکد را به گونه ای استفاده کردن که حتی کلمه سنت که در روایت اومده و من رغب عن سنتی فلیس منی ممکنه بر سنت الزامی حمل بشه و تهدید به خروج از ملت محمدیه حساب بشه، که این نشان دهنده اون درجه الزام و درجه تأکیدی که در شریعت مقدس اسلام. در صورت این تقریری بود برای اینکه از سنت بودن آیا ما میتوانیم منتقل بشیم که متناسب با این سنت باید یک تکلیفی باشه بر مسلمین و بر مؤمنین و این تکلیف تناسب و هماهنگی داشته باشه با سنت تکوینی ازدواج. این یه وجه برای استفاده وجوب کفایی. یؤیده آیه شریفه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، به مؤمنین دستور داده شده که تلاش کنن برای به ازدواج درآوردن فرزندانشون، و اگر خود ازدواج لازم نیست مقدمش هم لازم نمیشه. از این که به پدران مادران به جامعه به اولیاء امور تأکید شده که فرزندانتون رو به ازدواج در بیارید، معلوم شه خود این به ازدواج در آوردن یه امر الزامیه. اما این که بر هر فردی واجب عینیست، این جای کلام، جای بحثه. به اندازه‌ای که اهداف شریعت محقق بشه این وجوب هست، در مازاد بر این میشه استحباب. انی اباهی بکم الامم ولو بالسفت، که میخواهد تشویق کند به تکثیر نسل. این یه آیه. از آیه دیگر که تعدد ازدواج ها درش آمده در سوره نساء، و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ایمانكم. اصل ازدواج را در اینجا، حتی ازدواج با اما با حرائر اگر نشد با اما، فرموده و اقل به یکی اکتفا کنید، این بهتره تا اینکه شما کم نیارید، لا تعولو یا به ستم نیفتید. برای اینکه به شما به ستم نیفتید، حداقل در صورت عدم توانایی تحمل مسئولیت تشکیل چند خانواده، یعنی خانواده چند همسری، اگر چنین ترسی دارید به یکی اکتفا کنید، این قدر متیقنه. ولی اینکه بیش از یکی، این بستگی داره، اگر شرایطش داشتید دستور داده شده فن که رو ما طاب لکم من النساء، امر شده، این امر مفیده، اگر وجوب نیست حداقل استحبابه، و اصل اولی مفید وجوبه، اما چون اینجا قبلش فرموده ان خفتم الا تقسطوا، میگن امر بعد از حاضر مفیده، حالا اباحه است یا مفیده استحبابه، حداقلش اینجا امر بعد از حاضر که آمده، چون میگوید اگر بترسید از اینکه در یتاما شما قسط را فمراعات نکنید، از غیر یتاما، از غیر یتاما ما طاب لکم من النساء، برید انتخاب کنید. خب سیاق آیه سیاق تشویقه، تشویق به تعدد، چون از چهار شروع کرده، از دو شروع کرده، مثنا و ثلاث و ربا، بعد گفته اگر نتوانید به یکی، یعنی معنای این تعبیر این است که کسی که تواناست همون دو و سه و چهار را شارع مقدس برای او داره مطرح میکنه، که این نشان دهنده مطلوبیت این تعدد هست، که حالا از لحاظ علمی بعضیا مدعی شدن که در در ذهن مرد یک چیزی کشف کردن، سلولهایی کشف کردن که این اقتضای تعدد داره و عدم اکتفاء به یکی داره، و بعد رفتن استقراء کردن که اکثر افراد، اکثر معتنابه افراد، یا سرن یا علنن این تعدد را دنبال کردن، یعنی اگر علنن نتونستن اما به نوعی در سر این به مقتضای این نیازی که ژنتیکیه در وجود او داره عمل میکنه، من حیث لا یشعر. ولذا شریعت وقتی اومده تعدد رو داره مطرح میکنه، اقتضای امر تکوینی رو داره بیان میکنه. حالا این بیانیست قابل مطالعه و قابل تحقیق، و بعضی از خانم ها این تحقیقات رو دنبال کردن و دارن مطرح میکنن. خب ما میخواییم از این فن که هم مطابق لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، حکم استحباب حد اقل یا وجوب کفایی را استفاده کنیم. آیا میتوانیم که این استفاده ای بکنیم یا نه؟ با توجه به این نکته که یه قدر متیقنی اینجا فرض شده که انسانی که توانایی مراعات عدالت نداره یکی را باید اکتفا کنه، که حالا این ذالک ادنا الا تعولو ممکنه تفسیر و تعلیلی باشد برای اینکه چرا میگیم یکی، برای اینکه به ظلم و ستم نیفتید، یا ادنا الا تعولو ممکنه اصل ازدواج را میگه، میگه گفتیم ازدواج کنید یکی انتخاب کنید، چون اگر ازدواج نکنید شما به ستم میفتید، به گناه میفتید، به خروج از خط عدالت گرفتار میشید، و به همین خاطر میگیم حداقل یکی، ولی اگه توانمند بودید بیشتر از یکی. ممکنه اینطور این آیه تفسیر بشه. خب نسبت به آیات عامر این چنین لحنهای ما داریم، البته آیات فراوان ما داریم در قرآن که راجع به احکام ازدواج و نظام تشکیل خانواده بسیار زیاد هستن، به گونه این که از این کثرت آیات و تفصیل احکام میتونیم یه بهرهی ببریم، یعنی اهتمام شارع به موضوع تشکیل خانواده در حدی است، در حدی است که تمام ریزکاری های این پدیده تشکیل خانواده به طور تفصیلی قانونگذاری شده و از قانونگذاری یکی از نیازهای انسان به طور تفصیل می توانیم این را به دست بیاریم که خود این پدیده اونقدر مورد اهتمام شارعه که حتی مسائل ریز آن و مسائل ظریف آن مورد توجه شارع مقدسه با قانون گذاری. وگرنه اگر یه مسئله عام البلوای عرفی عامی بود که به عرف عام حل می شد، شارع مقدس اینقدر به او بهانه می داد و او را به عرف واگذار می کرد، ولی شارع مقدس این را خودش به عهده گرفته و از تولی امر قانونگذاری مباحث خانواده میتونیم به این نتیجه برسیم که خود این مورد اهتمام جدی شارع بوده در حد بسیار بالایی، تا اینکه تمام اون اهدافی که شارع مد نظرش هست به طور دقیق محقق بشه. این هم یکی از وجوهی است که میشه گفت برای کشف اون مقدار اهتمام شارع به خب که این میتونه اون فراتر از استحباب، فراتر از استحباب ما را به سقف اون وجوب کفایی نزدیک بکنه. چرا؟ چون احکام قضایی فراوانی بر مسائل خانواده بار میشه، حتی اونها را شارع مقدس برای احقاق حقوق قانون گذاری کرده و نسبت به بحث مهریه، کمیت و کیفیت، بلکه در روایاتی ما داریم که شخصی مریض بود اومد خدمت امام علیه السلام و برای شفای از مرض گفت که بخشی از اون مهریه خانم خودت یا خانم دیگری که بذل کنه این را استفاده کن و این موجب شفای تو خواهد بود. فان طبن لكم عنه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. از این بخش از آیه شفا بخشی این کابین یا مهریه زنان معرفی شده که نشون میده در اینجا یک برکت خاصی در این در خصوص مهریه این ازدواج هایی که شارع مقدس آنها را مشروع دانسته. خب این نسبت به آیات قرآن نمونه هایی بود، البته استقرار نکردم، ممکنه آیات دیگری ما که آمر باشد یا امر نداره ولی از جمله های خبریه ای که مفید تأکید و تأکد مبحث نکاح و تشکیل خانواده را به عهده بگیره قابل استفاده خواهد. خب یه وجهش هم این بود که اصلا در نظام آفرینش و در تاریخچه تولد انسان خداوند انسان را بدون، یعنی مرد را بدون زن و زن را بدون مرد نیافرید و عقد اونها را در قبل از هبوط به زمین عقد اونها و کابین اینها را و احکام اینها را خداوند مشخص کرده و انسان با فرض زوجیت به زمین به محل مأموریت که خلافت و عبادت خدا باشه هبوط پیدا کرد. قل نهبطوا منها جمیعا، که آدم و حوا و شیطان اینها با هم آمدن به زمین هبوط داده شدن. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یعنی یه امر مفروغ عنه زوجیت مشروع و شرعی، یک امر مفروغ عنه است که انسان ما نداریم انسان فرد، یعنی یک انسان تک که به دنیا بیاد و مسئولیت پذیر باشه، انسان مزدوج، انسانی که با فرض تشکیل خانواده آمده در روی زمین. اینی جا علون فی الارض خلیفه، ولی هزا این بحث خلیفه را بعضی از بزرگان گفتن جنس آدمه نه شخص آدم، جنس آدمه، لااقل شهید صدر این حرف رو زدن، جنس آدم، آدم خلیفه الله، آدم یعنی انسان ذکر و مؤنث، آدم و حوا هر دو خلیفه الله هست، که البته اینجا خلافت مراتبی پیدا میکنه، یه خلافتی که هم همزاد عصمت اون خلافت خاص انبیا و اولیاء، خب یعنی اون خلافت معنای خاصه، ولی خلافت عام ثم جعلناكم خلائف الارض یا خلائف في الارض لننظر كيف تعملون. اصلا ما این آرم خلافت یا این پست خلافت را به عهده شما قرار دادیم و شما به عنوان خلیفت الله بیاید در زمین مسئولیت پذیر بشید و وظایف خودتون را عمل کنید. وظایف اینه، اگر هدایت آمد در مسیر هدایت قرار گرفتی فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و اگر از این مسیر بیرون رفتی کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این اما شاکرا و اما کفورا، این دو تا راهه، یا در خطی یا بیرون خط، دیگه حد وسط ما نداریم، نه در خط نه بیرون خط، سوم نداریم. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، یا خسران یا خروج از خسران، نداریم تجدیدی نداریم اینجا در این مسیر. خب انسانی که خلیفت الله، این انسان چه مذکر چه مؤنث، روی زمین مسئولیت خلافت بر دوش اوست. پس ما انسان تک، نه مذکر نه مؤنث، نه مرد نه زن اصلا نداریم. باید این انسان، یعنی انسان با فرض زوجیت، با فرض زوجیت حالا تکوینی و زوجیت تشریعی، این انسان به زمین آمده. لذا فرمود خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، یا خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. در متن آفرینش این زوجیت منظور بوده. خب امکان نداره بگیم در متن آفرینش زوجیت منظور بوده ولی در تشریع مغفول واقع شده، یا حکمی نداره، یا حکمش یک حکم بسیار سطح پایینیه از لحاظ درجه الزام، که میتونن همه از این الزام تخلف کنن. امکان تخلف همه از این حکم تناسب ندارد با تکوینی بودن این نظام زوجیه. این نکته ایست که قابل دقت و ملاحظه است. حالا عرض کردم اشکالش رو هم به نوعی تقریر کردم، آیا اون اشکال رو هم میشه دفع کرد و بگیم این تناسب و هماهنگی نظام تکوین و تشریع اقتضاء لزوم و وجوب میکنه؟ این جای دقت بیشتر میخواد. ان شاء الله در فرصت‌های بعدی ببینیم چقدر می‌تونیم روی این مانور بریم. الحمدلله رب العالمین. بله.